ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما رو دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد احتمال استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی را بررسی می‌کند. دولت چین گروهی از نظامیان متخصص سلاح‌های شیمیایی را به محل انفجارهای بندر تیانجین اعزام کرد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد دهلی نو شد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. آلیستر بسکی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که اطلاعات بیشتر در این باره در حال جمع‌آوری است. پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داده بود که اطلاعات موثقی در دست است که نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی اخیراً در حمله به پیشمرگه‌های کرد احتمالاً از گاز خردل استفاده کرده است. وزارت دفاع آلمان نیز که آموزش پیشمرگه‌های کرد را بر عهده دارد، گفته است شماری از این نیروها پس از درگیری با گروه حکومت اسلامی دچار مشکلات تنفسی شدند. دولت پکن حدود 200 نظامی متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارهای مهیب بندر تیانجین فرستاده است تا احتمال آلودگی شیمیایی آنجا را بررسی کنند. این انفجارها ظهر چهارشنبه در انباری رخ داد که محل نگهداری مواد خطرناک شیمیایی بود. با آنکه 2 روز از این 2 انفجار عظیم پی در پی می‌گذرد، روز جمعه همچنان بیش از 1000 مأمور و 140 خودروی آتش‌نشانی در حال خاموش کردن بقایای آتش‌سوزی ناشی از این انفجارها هستند. در این انفجارها دست کم 50 نفر کشته شدند و بیش از 700 نفر نیز زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود عصر پنجشنبه از پاکستان به هند رفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای ظریف هنگام ورود به دهلی نو گفت که سفرش فرصت مناسبی است تا 2 کشور روابط خود را بعد از توافق هسته‌ای و حذف برخی از موانع گسترش بدهند. وزیر خارجه ایران ساعتی پیشتر در اسلام‌آباد با مقام‌های پاکستانی از جمله نواز شریف نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرده بود. محمد جواد ظریف پیش از هند و پاکستان سفرهای کوتاه به لبنان و سوریه داشت، اما سفر او به ترکیه به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. جان تستر و آل فرانکن، 2 عضو دموکرات سنای آمریکا، به جمع حامیان توافق هسته‌ای با ایران پیوستند. به این ترتیب شمار سناتورهایی که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند به 18 تن افزایش یافت. دولت باراک اوباما به حمایت دست کم 34 سناتور نیاز دارد تا از مخالفت 2/3 اعضای کنگره با توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری شود. با این حال کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان روز پنجشنبه در اسرائیل گفت دست یافتن به تعداد آرایی که وتوی رئیس جمهور را بی اثر کند همچنان احتمالی قوی است. سرتیب احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد تا پایان سال جاری رزمایش موشکی برگزار خواهد کرد. در پی درخواست چند تن از نمایندگان مجلس برای برگزاری یک رزمایش موشکی، سرتیب پوردستان روز گذشته گفت که طبق زمانبندی ستاد کل نیروهای مسلح، 6 رزمایش تا پایان سال اجرا خواهد شد که یکی از آنها رزمایش موشکی خواهد بود. بیش از 30 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به حسن روحانی از او خواستند که محدودیت در موضوع موشک‌های بالستیک در قطعنامه جدید شورای امنیت را نپذیرد. و بنابر گزارش‌ها چهارشنبه شب چند زلزله خفیف مناطق اطراف ورامین در جنوب شرقی تهران را لرزاند. به نوشته رسانه‌های ایران، اولین زمین لرزه دقایقی پس از ساعت 23 در جواد‌آباد ورامین روی داد که شدت آن 3.1 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده است. 2 زلزله بعدی نیز 4.1 و 3.4 ریشتر شدت داشتند. هادی رحمتی مدیر کل بحران استان تهران با اشاره به اینکه این زمین لرزه ها تلفاتی در بر نداشته گفت که این زلزله ها مربوط به گسل جواد آباد است و هیچ ارتباطی با گسل های تهران ندارد. تعدادی از نمایندگان مدت هاست که تقاضای ملاقات با بابک زنجانی در زندان اوین را دادند. شایعه در اوین نبودن آقای زنجانی و عقب نشینی و انکار اتهامات از سوی او علت اصرار نمایندگان به ملاقات با این متهم در زندان اعلام شده. وحید پوراستاد:
با وجود آنکه امیر عباس سلطانی نماینده مجلس چند روز قبل در گفتگو با خبرگزاری تسنیم خبر از این داده بود که روز چهارشنبه با حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه دیدار می‌کنند تا درباره زمان دقیق ملاقات با بابک زنجانی در زندان هماهنگی کنند، اما روزنامه اعتماد روز پنجشنبه از قول همین نماینده مجلس نوشت قوه قضاییه تاکنون پاسخ مثبتی به این درخواست نداده و معتقد است این ملاقات در حیطه اختیار نمایندگان مجلس نیست. البته با وجود مخالفت قوه قضاییه با دیدار نمایندگان مجلس و میلیاردر زندانی بابک زنجانی در زندان اوین، برخی از نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که با او در زندان ملاقات کنند. امیر عباس سلطانی نماینده مجلس در همین زمینه به روزنامه اعتماد میگوید در حال حاضر این شایعه در میان مردم پیدا شده که بابک زنجانی در زندان نیست و ما باید به این شایعه پایان دهیم. او همچنین گفت بابک زنجانی که در کمیسیون انرژی مجلس بدهی خود به وزارت نفت را پذیرفته بود در حال حاضر همه چیز را منکر شده است. چند قبل بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی درباره بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود او نمیتوانسته این همه پول بیت المال را به تعبیر او به تنهایی بخورد و ببرد.
یه ده بردن و پولشو ندادن، قرار هم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من، و اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره. دارایی هاشون ایشان خیلی کم، خیلی کم در مقابل این پول اصلا چیزی نیست. 2 میلیارد و 700 بیشتر 700 میلیون دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پول رو بردید؟ چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه مگه میشه؟
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران نیز چندی قبل گفته بود اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چرا که مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. به گفته آقای جهانگیری از زمان بازداشت بابک زنجانی تا به امروز چیزی عاید دولت نشده است. با وجود آنکه چند قبل رئیس بازرسی کل کشور ناصر سراج در گفتگو با تلویزیون ایران خبر از آماده شدن کیفرخواست بابک زنجانی داده بود، اما تاکنون دادگاهی برای او تشکیل نشده است. صدای رئیس بازرسی کل کشور:
پرونده بابک زنجانی در دادسرا است. اونجوری که من اطلاع دارم کیفرخواست خورده به دادگاه رفته و در رابطه با مالش هم توی ستاد مبارزه با فساد، ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح است و کل اموالی که شناسایی شده بود تحویل وزارت نفت شد، با کارشناسی که چون زینف وزارت نفت بود تحویل وزارت نفت شد.
شفاف بدهکاریاشو میده؟
نه متاسفانه نه.
چند قبل غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس به وبسایت خانه ملت گفته بود بابک زنجانی مدعی شده در زندان با او برخورد خارج از قانون می شود و از ابتدایی ترین حقوق خود برخوردار نیست، ادعایی که تا به امروز به اثبات نرسیده است.
گزارشی رو شنیدید از وحید پور استاد. اجازه بدید که در همین ارتباط تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو هم با هم بشنویم. فرصت خوبیه که شما هم پیام‌های خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
با آقایان و آقازاده‌ها بود، خون فرزندان شما و شما که از فرزندان ما رنگین‌تر نیست. فرزندان ما در این مملکت بی‌گناه گناه شکنجه شدند. سالها بدون مال حقشان بودن، صدای بدالشان نرست. بالاخره چوب خدا صدا ندارد. نوبت آسیاب نوبت به نوبت، نوبت بزرگترها هم خواهد رسید.
آقای خامنه‌ای، شما که با دست دلبازی تمام پولهای زیادی رو به حماس و حزب الله لبنان میدی، آیا از صاحب اصلی آن که مردم ایران هستند سوال کردی؟ باعث تأسف است.
آقا چرا تکلیف این جزئیاتی که میشه معلوم نمیکنن؟ این جزئیات میلیاردی چرا به مردم معرفیشون نمیکنن؟ مجازات نمیشن؟ فقط بلد ملت رو مجازات کنن.
صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. اما یک خبر با آگاهیتون برسونم خیلی کوتاه و بریم سراغ برنامه ملاقات این هفته. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر میبرد، برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیستا شد. این جایزه قرار است در روز 14 شهریور ماه در مراسمی به صورت غیابی به خانم فرقدانی اهدا بشه. آتنا فرقدانی اولین زن کاریکاتوریست جهانی که این جایزه را به صورت انفرادی از آن خود میکند. اما بریم سراغ برنامه این هفته ملاقات و بشنویم ملاقات رو که کاریست از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات
در مهر ماه سال 93 در گرم و گرم حمله و هجوم نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به شهر کردنشین کوبانی در سوریه، شماری از فعالان مدنی در تهران در برابر دفتر سازمان ملل تجمع کردند تا ضمن محکوم کردن این حملات به هواداری از نیروهای مردمی حامی شهر کوبانی بپردازند. شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند که آسور رستمی از جمله آنان بود. چند روز نخست بازداشت او با بیخبری همراه بود. این فعال مدنی پس از 3 ماه تحمل انفرادی و بازجویی با پایان بازجویی‌هایش از بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. پرونده اتهامات آسور رستمی همراه با 3 تن دیگر از فعالان مدنی در قالب 1 کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارائه شد. در متن دادنامه مربوط به پرونده اتهامات آسور رستمی نام امید علیشناس، آتنا دائمی، محمد حسین دائمی و علی نوری نیز آمده بود که اتهامات این فعالان مدنی در اسفند ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. آسور رستمی در این دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد. این اتهامات مستند به گزارش‌های معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. شرکت او در تجمع در برابر دفتر سازمان ملل و سفارت ترکیه و همچنین اجتماع در برابر زندان رجایی شهر در اعتراض به اعدام ریحانه جباری از جمله مصادیق اتهامات او بود. از دیگر مصادیق اتهامات آقای رستمی که در متن دادنامه آمده بود، شعار نویسی روی دیوار در حمایت از ارژنگ داوودی، یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین چاپ و انتشار و توزیع یک شبنامه بود. همچنین همدلی با خانواده کشته شدگان وقایع سال 88 و فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوکی آقای رستمی نیز در زمره مصادیق اتهامات او به شمار آمده بود. در نهایت دادگاه بررسی کننده آسور رستمی را با این اتهامات و مصادیق آنها به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در جریان بررسی اتهامات این فعال مدنی با سرباز زدن او از پوشیدن لباس زندان برای شرکت در جلسه دادگاه، مسئولان زندان از اعزام او به دادگاه خودداری کردند. این فعال مدنی از خرداد ماه سال 94 به دلیل شرایط نامناسب بند 8 زندان اوین که با ازدحام بیش از حد زندانیان روبروست دچار خونریزی شدید و عفونت ریه شد، تا آنجا که مسئولان زندان با تأخیری 1 ماه مجبور شدند آسور رستمی را به بیمارستانی خارج از زندان اعزام کنند. هرچند که اعزام آسور رستمی به بیمارستان تخصصی بیرون از زندان با تکمیل روند درمانی او همراه نشد و این فعال مدنی برای گذراندن دوره زندان خود به بند 8 زندان اوین بازگردانده شد تا نسبت به تعدید یا کاهش رأی صادره در دادگاه بدوی تشکیل دادگاه تجدید نظر را انتظار بکشد.